هزار قطع مرغ گوشت در کشتارگاه ها نظارت بهداشتی شده، پست به پست 80 میلیون
درسته،
آره نظارت بهداشتی شده. و هر جا ما به ما گزارش میدن، یا در بازرسی همکاران ما، چه در بازرسی همکاران دولتی یا مسئول فنی تخلف گزارش بشه، ما شدید برخورد میکنیم. و یک خواهش هم مجدد از شهروندان عزیز داریم که با توجه به گستردگی عرضه فرآوردهای خام دامی، چه در تولید چه در عرضه، هر جا هم شهروندان عزیز عدم انتفاق رو مشاهده فرمودن، حتما ضمنی که خرید نکنن از واحدهای عدم تحت پوشش اطلاع بدن که ما ورود کنیم و برخورد قانونی رو انجام بدیم.
درست. البته حالا اون عیادی هم که شما فرمودید دکتر، مثلا عید قربان، باز مرتبا شما با همکارانتون توصیه میکنید که اونجا هم در اون زمان ها هم باز از مراکز معتبر مردم،
حتی با در عید قربان در کل کشور، آره تذکر خوبی فرمودید، در عید قربان ما یک اکیبای ثابت تا ادارت دامپزشکی استان و شهرستان ها داریم. افرادی که میخوان در خارج از میادین قربونی کنن اطلاع میدن و همکاران مراجعه میکنن جهت نظارت بر کشتار. یکی هم کشتارگاه های دام اون روز باز هستن برای نظارت بهداشتی که ناظرین بهداشتی شهری مستقر، و یکی هم میادین و جایگاه هایی که شهرداری تعبیه میکنه برای نظارت بهداشتی شهری. و اون روز هم در خارج از کشتارگاه هم با نظارت ناظرین بهداشتی انجام میشه، یعنی بدون نظارت هم اونجا ما اجازه کشتار نمیدیم.
درسته. خیلی خیلی متشکرم از آقای دکتر محمدیان عزیز که امروز با ما همراه بودند. صحبت‌های من رو شنیدید در ارتباط تلفنی که داشتیم با جناب آقای دکتر مسعود محمدیان، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر از شما متشکرم.
زحمت کشید. خیلی ممنون. تشکر. خدا
نگهدار. در خدمت آقای دکتر محمد اسدی هستیم. آقای دکتر اسدی هم کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی کشور هستند و در ارتباط با نقش و جایگاه مسئولین فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی در سلامت و امنیت غذایی جامعه داریم صحبت می‌کنیم در این برنامه. 30102 سامانه پیام کوتاه ما هست و 2265-2876 شماره تلفن ما. نکات خوبی رو آقای تو محمدیان هم بهش اشاره کردن، علل خصوص که برای مردم هم جای سوال داره. حالا چه محصولات فراوری شده که آقای تو محمدیان توضیح دادن که بالاخره مسئولیتش با سازمان غذا و دارو و بالاخره وزارت بهداشت است با مواد مختلف، ولی مواد خام دامی و مواد خام پروتئینی که در بازار توزیع میشه با سازمان دامپزشکی کشور، اینا ممهور میشه دیگه، مواد خام به مهر سازمان مده دکتر؟
بله، اون چیزی که بسته‌بندی میشه که لیبل باید بخوره حتما، و اون چیزی که در کشتارگاه دام خارج میشه باید هم مهر داشته باشه و هم لیبل داشته باشه. کشتارگاه طیور رو هم که باید با بسته‌بندی محصولاتشون رو حتما خارج کنه.
درسته. از شاید برای مردم جالب باشه بدونن که از چه نظر در واقع این مسئول فنی که اونجا هستن بررسی میکنه، از چه نظر چه مواردی رو چک میکنن. حالا مثلا در کشتارگاه های دامی بحثمون رو آغاز بکنیم که ببینیم وقتی مسئول فنی بهداشتی اونجا حضور پیدا میکنن چه مواردی رو بررسی میکنن. آیا صرفا کیفیت گوشت مورد بررسی قرار میگیره، یا اینکه نه اصلا از لحاظ کیفی خیلی مسئله اهمیتی نداره، بیشتر مسئله بیماری ها و اینکه بالاخره بیماری اون لاشه نداشته باشه مورد توجه قرار میگیره، و یا احیانا هر دو؟
بله، خب به نکته خوبی اشاره کردید. عرض کنم خدمتتون که هر دو مورد هست، یعنی ببینید بعضی از موارد واقعا حالا بحث بیماری ها که یک بحث مفصلیه، این که یک مسئول فنی اجازه نده دام بیمار با انواع و اقسام علائم کشتار نشه، و یا اگر بیماری های هستن که علائم ظاهری ندارن پس از کشتار تشخیص داده بشن و حس بشن. اینا بحث های مفصلی هست و بعضی هاش واقعا رو کیفیت تأثیر میگذاره. مثلا دامی که برسه مسمومیت ذبح اجباری شده باشه، خب گوشتش قاعدتا در فرایند بازرسی یک گوشت بیکیفیتیه که حتی ممکنه بوی اون ماده سمی رو هم بده، مثل مسمومیت با اوره یا مسمومیت با داروهای مختلف. و یا اینکه ما زردی های مختلفی داریم که تأثیر مستقیم روی رنگ لاشه میگذاره. خب این کیفیته، یعنی اون رنگ از اون رنگ طبیعی خودش خارج هست. یا برخی از بیماری هستن که رنگ گوش رو چه در تویور چه در دام قرمز میکنن. حالا لاشه این دام یا تبدار بوده یا قبلا دچار بیماری بوده که لاشش در فرایند کشتار خودش رو قرمز نشون میده. و یا دیگر مواردی که حالا خیلی میشه بهش اشاره کرد. ببینید بس خیلی بحث مهمی است آقای دکتر. یعنی وقتی ما ورود میکنیم به بحث های بیماری های مشترک بین انسان و دام، یکیش رو خودتون فرمودید، مثلا اگر یک متخصصی در دام در عرض کنم کشتارگاه نباشد، همون بیماری هاری که فرمودید ممکنه بره در خط کشتار و کشتار بشه. خب این بیماری یک بیماری بسیار خطرناکی هست. و یا آنفولانزایی که عرض کردم خدمتتون. و یا ما بیماری های دیگه ای داریم که قبل از اینکه دامی بیاد در کشتارگاه در سطح فارم تشخیص داده شده و میاد در کشتارگاه و در زمان خاصی کشتار میشه که دیگر مسئولات خروجی از کشتارگاه رو تحت شعاع قرار نده. دامی که در فرایند تست سل یا بروسلوز دام بیمار یا رکتور تشخیص داده شده، قانون مشخص کرده که باید بعد از کشتار، کشتار عادی کشتار بشه و نظارت بشه، و بعد از کشتار هم خط کشتار ضد عفونی بشه. خب نظارت بر این موارد جزء وظایف مسئول فنی و دستیاران اون هست. یا مثلا در فرایند بسته‌بندی مثلا ماهی، ببینید شاید مردم خیلی این رو نشنیده باشن نبدونن، ما یک بیماری داریم در مثلا ماهیان سردابی به اسم استرپتوکوکوزیس. این یک بیماری مشترک است که حتی قبل از اینکه ماهی در یک مرکز بسته‌بندی بخواد گواهی هم بگیره جلوش گرفته میشه، و یا احیانا اگر بیاد در یک مرکز بسته‌بندی مسئول فنی اون رو تشخیص میده و از چرخه مصرف خارج میکنه. خب اینها ببینید هم رو کیفیته و هم رو عرض کنم خدمتون اون موارد بیماریزایی که
سلامت
محصول و اون چیزی که دیگه مردم حالا معمولا شنیدن. یا ببینید در الان ما فصل تابستان هستیم دیگه، یک بیماری خطرناکی به اسم CCHF وجود داره که از طریق کنه ها هم میتونه دام رو انسان رو به صورت مستقیم آلوده بکنه و باعث بیماری بشه، و همین که عامل بیماریزا که یک ویروس هست رو به دام منتقل کنه، اما این دام هیچ علائم ظاهری مشخصی نداره، اما در فرایند کشتار لاشه استثاری در کشتارگاه 24 ساعت و یا بعضن 48 ساعت در بیشتر نگهداری میشه که پیهاش گوشت به سمت اسیدی شدن بره، جمود نشیطه‌ای بشه، و در نهایت عامل بیماریزا در با حضور مسئول فنی و نظارتی که میکنه پس از این 24 ساعت خود به خود از بین میره. اگر این فرآیند انجام نشه، خب ما یک دام بیماری که هیچ علائم ظاهری هم نداشته سر سفره مردم گوشتش رو بردیم. و یا در مورد شیر عرض کردم، ببینید خب شیر از دامداری که استحصال میشه تا برسه به یک کارخونه تولید محصولات لبنی، هم در زمانی که در گاوداری هست و یا گوسفندداری یا حالا جایی که این شیر استحصال میشه باید نظارت بشه که اون بیماری ها و یا داروها، حتی چون میدونید که داروها دوره پریز از مصرف دارن، بعضی هاشون این دوره پریز از مصرف خیلی هم طولانی، مثلا 20 روز 15 روز بعضن 30 روز هست. خب حتما یه ناظری باید باشه که اجازه نده این شیر بیاد در فرایند حمل و نقل به کارخونه منتقل بشه، و یا اینکه همکاری که ما با دوستانمون در علوم پزشکی داریم در کارخانه لبنی، خب این آزمایش میشه اون شیر، هم بار میکروبیش مشخص میشه، هم سوماتیک سلش که ناشی از ممکنه بیماری های مختلفی در دامداری باشه ارزیابی میشه، و اون شیری که قابلیت بردن سر سفره مردم رو داره پذیرش میشه و اون شیر بیکفیتی رو قبول نمی کنن. بعد از اونم وقتی هم وارد کارخونه میشه، دوستان ما در علوم پزشکی نظارت میکنن بر فرایند پاستوریزاسیون، استریزاسیون و اینکه خط اون خود خط تولید سلامت رو داشته باشه که بیماری رو منتقل بکن نکنه.
این در واقع یه مراحلی هست الان هر چقدر که شما در مقاطع مختلف و فرایندهای مختلف تا توضیح می‌فرمایید، می‌بینیم که توسط سازمان‌های مختلف به همکاری همدیگه از زمانی که مثلا در ارتباط با شیر در مراکز جمع‌آوری و مسئولین فنی دامپزشکی حضور دارن تا موقعی که می‌سپرن کار رو به مسئولین فنی و بازرسان بهداشتی وزارت بهداشت، تا زمانی که بخواد بیاد توضیح بشه و در واقع در مغازه یا بالاخره در منزل شما مصرفش، یک فرایند طولانی هست مورد بازرسی مرحله به مرحله و با جزئیات بسیار فراوان. بعد جالبه آقای دکتر، ما ببینیم که در فضای مجازی سالهای گذشته چه شایعاتی در ارتباط با شیر و اینکه حالا دارم تو چی میریزن چی نمیریزن، یه مسائل اینچنینی مطرح میشه که خب کاملا نشان از کم آگاهی و یا عدم آگاهی انتشار دهندگان چون این اخبار بیپایه و اساسی نسبت به مراحل نظارتی و بازرسی بهداشتی چون این محصولاتی در کشور وجود داره. بله میفرمایید.
بله دونید مثلا در مورد شیر که فرمودید، حدود نزدیک 15-16 مورد هست که یکی بخواد در شیری که میخواد به یه جای برسونه تقلب بکنه. ببینید اینها همش آزمایش داره های دکتر، این که آب اضافه کرده باشه، جوش شیرین اضافه کرده باشه، چربیشو گرفته باشه،
این همش بررسی میشه،
اینا دستورالعمل داره، این که اون مسئول فنی شیری که در همون مراکز جمع‌آوری شیری که شما فرمودید وارد میشه، اینها رو اسیدیتش رو اندازه‌گیری میکنه، چربیش رو اندازه‌گیری میکنه، کیت تشخیص آنتیبیوتیک داره، اون رو ارزیابی میکنه، و عرض کنم خدمت شما ممکنه یه نفر هم میخواد تقلب بکنه، اینجا جلوش گرفته میشه. بعد این شیر میره تو اون کارخونه با دستگاه‌های خیلی بهتری و خیلی عرض کنم دقیق‌تری فاکتورهای دیگه ای رو هم اندازه گیری میکنن و بعد اجازه میدن که اون شیر سر سفره مردم بیاد. در مورد گوشت هم همینطوره. ببینید مردم مثلا فکر میکنن که این گوشت هایی که حتی از خارج وارد میشه واقعا خیلی ساده است، در صورتی که اینجور نیست. این از نقطه‌ای که اون کشور قراره به ایران گوشتی رو صادر بکنه، حتی از قبل از کشتار این کشتارگاهش رو ایران بررسی میکنه و این کار برای بازرسان دامپزشکی، بعد نظارت های دامپزشکی، بعد اون فرایند نظارتی انجام میشه. وقتی میاد تو ایران دیگه اون میره تو جاهایی که مثلا سردخونه های نگهداری مواد خام دامی، اینجا دیگه مسئول فنی بالای سر کار هست که این با اون لیبلی که اومده آیا تطابق داره نداره، نگهداری در طول حملش چجور بوده، اینجا که اومده چه مدت میشه نگهداریش کرد، فرایند نگهداریش باید چجوری باشه، اینها همه مواردیه که بهش دقت میشه که مثلا یک زحمتی که کشیده شده از هزاران کیلومتر اون طرف دنیا محصولی وارد ایران شده هدر نده و نره و نگهداری بشه تا به دست مصرف کننده برسه.
دقیقا، یعنی بالاخره با این سازوکاری که تعریف شده در سازمان دامپزشکی کشور و با همکاری سایر سازمان ها و نهادها و همینطور سازمان مثل سازمان نظام دامپزشکی که بالاخره مسئولیت نظارت بر کار مسئولین فنی رو بر عهده داره، یا انجمن‌هایی که در این میانه وجود دارن، کانون‌های صنفی که تشکیل شدن، همونطور که آقای دکتر هم فرمودند قرار هستش که در استان‌ها یه سری مراکزی اصلا بپردازن به مشکلات و مسائل مسئولین فنی که این مسائل بیشتر مورد توجه قرار بگیره، بیشتر حمایت بشود تا کارشون رو بسیار بهتر انجام بدن. در نتیجه با توجه به تمام این فرایندهایی که راجبش صحبت کردیم و شما هم شنیدید، من حیث المجروع میشه گفتش که نگرانی نباید داشته باشید از مصرف مواد غذایی که در کشور وجود داره، حالا چه فرآورده خام دامی، چه محصولات فرآوری شده، صنایع و در واقع محصولات لبنی که ما در کشورمون بسیار بسیار صنایع پیشرفته‌ای داریم از این نظر، و همینطور سایر محصولات پورتونی مثل تویور، آبزیان، اینها هم از لحاظ بیماری و از نظر سلامتی، از نظر سلامتی توسط مسئول فنی در کشاگاه‌های مختلف در مرکز مختلف بررسی میشه، پایش میشه و تا مرحله نهایی که قرار هست بر سر سفره مردم بیاد توسط بازرسان مختلف وزارتخانه‌های مختلف، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی کشور بررسی میشه، نظارت میشه تا شما محصول سالم مصرف کنید. کافیست شمایی که میخواید برید محصولات غذاییتون رو تهیه بکنید دقت نظر رو داشته باشید به اون موارد در شده روی محصول. اگر که حتی میخواید محصول لبنی مثلا تهیه کنید، ببینید که این تاریخ مصرفش کی هست، تاریخ مصرف رو حتما، تاریخ انقضاء اون محصول رو حتما بهش توجه بکنید و با توجه به این موارد خریدتون انجام بدید. یا اگر که میخواید مواد پروتئینی خرید کنید، خب حتما ممهور به مهر سازمان دامپزشکی باشه، دقت بکنید محصولات غذاییتون رو از مراکز معتبر و مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور تهیه بفرمایید. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر محمد اسدی که امروز در برنامه مجله دامپزشکی حضور داشتید. آقای دکتر اسدی کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی کشور هستند و مصرف سازمان دامپزشکی به برنامه امروز مجله دامپزشکی تشریف آوردند و مثل همیشه سپاسگزاریم از شمایی که با ما همراه بودید. برای همه شما عزیزان شنونده هر جایی که هستید، تندرستی رو از خداوند متعال خواست دارم. خدا حافظ.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدیده گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و یاران همراه. در جهان امروز بحران ها بخش جدایی ناپذیری از زندگی انسان هست. از بحران های خانوادگی مثل طلاق و بیماری گرفته تا بحران های اجتماعی و طبیعی و جغرافیایی. آدم بزرگا یا همون بزرگ سالان با تجربه و منطق خودشون میتونن تا حدی این شرایط رو برای خودشون مدیریت کنن، اما کودکان با ذهنی در حال رشد و هیجاناتی به نسبه خام اغلب در برابر این جور آسیب‌ها آسیب پذیرترند. واکنش‌های احساسی اونها، گریه‌های بی‌دلیلشون، پرخاشگری، سکوت‌های طولانی، انزوا، حتی بازگشت به رفتارهای دوران کودکی مثل مکیدن انگوش یا شب ادراری و امثال هم، همه اینها زنگ خطریه که به ما میگه وقت حمایت رسیده. من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و افتخار دارم دقایقی در محور مورد بحث در خدمت شما عزیزان باشم. بحث مورد نظر واکنش های تنظیم نشده رو در بحران داره بررسی و ارزیابی میکنه که میتونه به اضطراب، افت تحصیلی و تعارضهای خانوادگی تبدیل بشه. تعادل احساسی پایه تاب‌آوری و رشد سالمه. یه خبر خوب وجود داره در بحث مدیریت بحران و حل اضطراب ها و استرس های کودکان، که این بس گرچه کار سختیه اما با چند مهارت ساده اما درست اجرا شده میشه شدت این طوفان رو کم کرد و زمان بهبود رو کوتاه‌تر و احساس امنیت رو پررنگ‌تر کرد. یه نکته یادمون باشه، کودکان وقتی که امن هست یاد میگیرن. پس اول امنیت و بعد آموزش. حالا برای اینکه بتونیم این کار رو به درستی انجام بدیم، من نیاز هست که چارچوب ساده علمی این بحث رو خدمت شما عزیزانم عرض بکنم. ما اولین کاری که لازم داریم برای اینکه بتونیم بچه‌ها رو در یک موقعیت بهتری قرار بدیم، باید 3 حرکت رو داشته باشیم. یکیش ایجاد امنیت عاطفی یا تعمیق امنیت عاطفی، همون دلبستگیه. وقتی که کودک ما میبینه که این مفهوم وجود داره، کنارمی و منو میفهمی، سیستم عصبیش آرومتر پاسخ میده. یه بار دیگه اینو لزوم داره بگم، وقتی که فرزندان یا کودکان میبینن که کنار من هستی و منو میفهمی، آماده تر و آرامتر به پاسخ سیستم عصبیشون گوش میکنن. گام دومش بحث تنظیم هیجانه. 3 گام عملی برای تنظیم هیجان وجود داره. یکیش شناسایی احساس، 2 نامگذاری اون احساس، و 3 انتخاب راه آرامسازی. حالا اینا رو عرض میکنم خدمتون. و قسمت سوم این چارچوب ساده علمی رو میخوام اینطوری بگم، الگو برداری. بچه‌هایی که بیشتر از گوشهاشون با چشمهاشون یاد میگیرن. حال والد حال خونه است. یعنی چی؟ شما تصور کنین والدینی که خودشون شیرازه فکری و عمل کردیشون از هم پاشیده، چگونه میتونن مأمنی باشن برای کودکان و فرزندانشون؟ پس یادمون باشه من اگر قرار کاری برای کسی انجام بدم، لزوماً اول باید خودم نقش الگویی خودم رو در این حوزه رعایت بکنم. خب یه نکته ای رو باید عرض بکنم که میخوام وارد مرحله راهکارها بشم و میخوام درباره راهکارهای کاربردی بگم خدمتتون. یکی از نکاتی که میتونه به آرامسازی روانشناختی کودکان کمک بکنه، ایجاد فضای امن برای بیان احساسات اونهاست. اصلا اینو من اسم کودکان رو بردم، ولی شما بزرگواران تعمیمش بدید به همه. اگر من تو موقعیتی قرار بگیرم که بتونم باور کنم بدون ترس از قضاوت میتونم حرفام و احساساتم رو بگم، خب خیلی حس خوبه، یک پیام ایمنیه. حالا چون بحث بحران ها هست من این رو اینگونه میگم، ما به فرزندمون، به کودکمون میگیم میدونم ترسیدی، طبیعیه، منم اینجا و با هم حلش میکنیم. خب حالا تو این مرحله اون کودک ما چیکار میکنه؟ اضطرابش رو نامگذاری میکنه و این نامگذاری حس تنهاییش رو کم میکنه. یه ابزار ساده میخوام بهتون عرض بکنم که میتونه خیلی کمک بکنه برای آغاز گفتگوی ما با فرد کم سن و سالی که دچار اضطراب یا دچار شتاب زدگی رفتاری یا همون هیجان زدگیه. یک، الان چه حسی داری؟ کجای بدنت این حس رو لمس میکنی؟ و سه، این که چه کمکی از من میخواد؟ مثلا فرض کنید بعد از صدای مهیبی که میاد یه پسر بچه 5-6 ساله گریه میکنه، والد یا والدینش میشینن همسطح اون، یعنی نمیستن مثل نازم بالا سرش، میشینن در سطح او قرار میگیرن و با یه صدای آرام سه سوال رو ازش میپرسن. همین سه سوالی که الان چه حسی داری؟ کجای بدنت این حس رو تصور میکنی یا حسش میکنی؟ و از من چی میخوای؟ حالا همین سه سوال رو از اون پسر بچه‌ای که اون صدای انفجار رو شنیده میپرسیم و اون فرزند میتونه بگه مثلا سردرد دارم، دلدرد دارم و میترسم، و تو قسمت درخواست میگه میشه لطفا بغلم کنی یا مثلا بریم تو فلان اتاق یا چیزی شبیه به این. حالا یه نکته بهتون عرض بکنم، تقریبا یه چیزی نزدیک به 1 دقیقه در آغوش گرفتن یا تماس امن شدت گریه رو نصف میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما کسی رو که هیجان زده است و داره از فرط ترس گریه میکنه، تقریبا بین 1 تا 2 دقیقه اگر بتونید با ایجاد حس امنیت و بدون تحقیر و قضاوت رو در آغوش بگیرید، شدت گریهش رو نصف میکنه. یه تکنیک دیگر رو میتونم خدمتتون تقدیم بکنم و این هم تکنیک خیلی خوبیه، بهش میگن تکنیک های سریع آرامسازی. خب این قضیه در حقیقت یکی از مباحث بسیار معروف تو تکنیک های آرامسازیه، تکنیک 4-4-6. ولی این تکنیک 4-4-6 یا تنفس 4-4-6 چی میگه؟ میگه 4 ثانیه هوا رو از بینی بکشین داخل. 4 ثانیه بعد طول بکشه که حجم ریه‌مون رو پر از نفس کنه با 4 شماره. 4 شماره دیگر اون هوا رو در ریه های خودمون و در سینه خودمون نگه داریم و مکس کنیم و به مدت 6 ثانیه این بازدم از طریق دهان اتفاق بیفته. حالا شاید بعضی بگن ما از کجا مثلا ساعت پیدا بکنیم که این وضعیت دقیقا همین ساعت ها بشه و همین 4 ثانیه بشه یا 6 ثانیه بشه. این داستان این شکلیه که شما وقتی که میخواید این تکنیک آرامسازی سریع رو بذارید، تو اون 4 ثانیه با حرکت انگشتان 1 یا بگید تو دل خودش بشماره 1001, 1002, 1003 و 1004. این قضیه در حقیقت میتونه به اون فرد کمک بکنه.